دل میبرد یا به تباهی
ساعت 19:30 است و ما از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما هستیم با برنامه استدیو 8، برنامه خودتون. اما تاریخ تئاتر ایران از بد و در واقع ثبت شدن، یعنی از همون با ایران باستان، پر از فراز و نشیبه و خب به هر حال از اونجایی که هنرهای نمایشی در ایران فرم و در واقع شکل دیگه‌ای نسبت به کشورهای اروپایی که خب در واقع مبدأ تاریخ به حساب میان، منظورم اون حوزه یونان باستان هست از طرفی و از طرف دیگر جنوب شرق آسیا و شبه جزیره هند، به هر حال اینها در زمینه هنرهای نمایشی ید طولاتری دارند. اما اینکه چرا اصلا تاریخ تئاتر ایران این شکلی به وجود اومده و اصلا چه فراز و نشیب هایی داشته و دلایل اونها چه بوده رو قرار هست از این به بعد در ساختار یک برنامک برای شما تقدیم بکنیم در استدیو 8. بریم بخش اولش رو بشنویم و برگردیم. توی این کلاس هر روز بخشی از تاریخ تئاتر ایران رو بررسی بکنیم، اما برای این کار اول باید بفهمیم که سرچشمه پیدایش تئاتر در ایران و به طور کلی جهان چی بوده. اجازه بدید مختصری در موردش صحبت بکنیم. نمایش اون اولا از تحول رسم‌ها و نیایش‌های مذهبی بیرون اومد. البته این یک نگاهه و نگاه‌های دیگه‌ای هم در این باره وجود داره. وقتی به جایی رسید که دیگه رسم و نیایش نبود، باز هم همواره نیازمند حمایت مردم و حکومت بود. نیایش‌ها اگر نمایش پذیر بودند، شرایط برگزاری نمایش رو فراهم می‌کردند. اما در اینجا برای دینهای تک خدایی در گذشته های خیلی دور نسبت به دینهای چند خدایی اتفاقات متفاوتی می افتاد. دینهای یک خدایی مثل دین زرتشتی کمتر از دینهای چند خدایی مثل دینهایی که در هند و یونان بود روحیه نمایش پذیری داشتند. توی دینهای یگان پرست حالت مطلق خدا و صورت ناپذیری اون تجسم بخشیدن رو نفی می‌کرد، ولی توی دینهای چند خدایی حالت انسانی تر خدایان و روابط شبه انسانی اونها با یکدیگر و گاهی اومدنشون بین مردم راهی گشود و خیال انگیز شد برای نمایش. برای مثال میشه به هند و کشورهای شرق آسیا اشاره کرد که رقص و موسیقی بخشی از ادیانشون بوده و این باعث میشد که نمایش هم به طوری درشون تقویت بشه. خدای هندی به دست خودش سنگ بنای تماشاخانه ها رو میگذاشت و از اندیشه خودش اصول رقص و موسیقی رو انشاء میکرد و بین مردم میفرستاد. اما خدای ایرانیان باستان همون زمانی که معبدان بودند و مذهب رو با تجمل و روشنی آمیخته بودند، موسیقی و رقص کار پیروان جادو بود و سخت گیرانه نهی می شد. توی دینهای چند خدایی همون قصه های روابط خدایی با خدای دیگه و همه خدایان با انسانه که زود توسعه پیدا می کرد و زود تجسم پیدا می کرد. ولی توی دینهای یک خدایی که تصور خدا به نوعی کفر به حساب می اومد، برای پیدایش اساطیر به مرور زمان احتیاج بود. برای مثال میشه به همین داستانهای قدیسان مسیحی هم اشاره کرد که از هنگامی که واقع شدند تا وقتی که جزو اسطوره‌های فرهنگ توده شدند 6-7 قرنی طول کشید. طبیعیه که به تدریج میل به تفنن طلبی در نمایشگر و تماشاگر شکل‌های تازه‌ای به اون داد. به این ترتیب برای تحول نمایش از حالت مذهبی به نمایش غیر مذهبی که تفنن و واقع پردازی محض بود، تلاش‌های بسیاری بین مردم و اهل نمایش اتفاق افتاد. اما در ایران چه شد؟ این دیار که به هر حال از نظر ارزش‌های ذوقی و معنوی گاهی مکتب‌های تراز اول در ادب و عرفان و هنرهای ظریفه به وجود آورده بود، چطور شد که در برخی زمینه‌ها مثل همین نمایش آنچنان که باید پیشرفتی نداشت؟ در این راه اول نگاهی میندازیم به خطوط اصلی تاریخ و فرهنگ این سرزمین بدون قصد تاریخ‌گویی. جلسه اول اینجا به پایان میرسه. در جلسات بعد در همین مسیر حرکت خواهیم کرد و ماجرای تاریخ تئاتر ایران رو ورق خواهیم زد. تا فردا.
سلام، حالتون خوبه؟
خوبی صدر جان.
عصرتون بخیر باشه، خیلی ممنونم. در خدمتتونم آقا محسن، نظرتون چیه؟
والله من به مرتب بودن بیشتر اهمیت میدم. دوستت دارم ما، ولی من نمیتونم اصلا بفهمم چجوریه بعضی هاشی حاضر میشن شلوار پاره پوره بپوشن و میگن موده.
خب
درسته مرتب باشه آدم، خوشتیپ باشه، شیک باشه،
پاره بودنه رو هم شاید خوشگل باشه دیگه،
نمیدونم. من نتونستم من قانع کنم، مثلا با دوستام صحبت میکنم، الان خیلی از دوستان میپوشن ولی نمیتونن من قانع کنن. یه چیز جالب بسات بگم.
بفرمایید.
امروز روز تولدم بود. خب
به به، تولدتون مبارک باشه از طرف تمام بچه استودیو هشت.
شما لطف دارین، ولی خیلی جالب بود. بعد از اون یکی از دوستان میگفتم، اون چون تولد پسرش با من یه روز بود، اون بهم تبریک گفت. گفتم به جز بانکارتو هیچ کی یاد من نبود.
عجب. نه ما به یادتون هستیم، فقط نمیدونستیم که.
شما لطف دارین.
انشالله سال بعد جبران میکنیم.
یعنی حتی خانواده نزدیکم و حتی اونام یادشون نبود.
ای بابا. اشکال نداره. به جز بانک ها همشون حواسشون هست.
شیش و پنج دقیقه شده.
خوشحال
بود باشم. آره گفتم خدمت شما بگم.
عجب.
آره
ایشالله که خیره.
خدای شما
و تولدتون مبارک باشه.
ببخشید
سلامت باشید. خواهش میکنم. باشه خیلی ممنونم ازتون، لطف کردی تماس گرفتی.
ببخشید مزاحم شدم.
عصرتون بخیر باشه. خدا حافظتون.
خدا نگهدار.
نوید از تهران به همون پیامک زده، گفته ای کاش یه روزی بشه که عشق مد بشه و عاشقها روی مدترین آدم ها باشن. ای کاش بیماشینی و پیاده روی های عاشقانه مد بشه. نوید توی گرما خسته. نوید جان آخه من چیکار کنم با اون دل عاشق تو؟ علی از تهران بهمون گفته که سلام. مد؟ مد کیلو چنده؟ درستش اینه که تمیز و خوش لباس و سالم باشیم. علی از تهران، والا.
شما صدرا جان عزیزم،
درود بر شما، خیلی ممنونم ازتون.
سلامتی؟
قربان شما، سلامت باشی. چونم ازت
قربونت بشم که در مورد برنامه‌تون پوششه، به نظر من صدرا جان من یک موضوع رو میخوام بگم. بزرگی و شأن انسان و بزرگی در بزرگی و شأن رویاهایش در عظمت عشق، در والایی ارزش‌هایش و در شادی و سرور تقسیم شده اش نهفته است. این
من که نفهمیدم ولی قشنگ سنگین بود جمله.
بله و بسیار کلام زیبا و قابل تأملی هست. حالا فرصت نیست که من دوباره بخونم، ولی
نه اشکال ندارم، یه بار که خوندی کافی بود. آه... که بعد بفهمم فهمیدم.
بله، در خانه اگر کس است واقعا یک حرف بس است. منتها عرض بنده میخواستم با این جمله در واقع کامل بشه که اعتقاد شخصی بنده، نگاه شخصی بنده نسبت به پوشش و اون چیزی که باید بپوشی در اجتماع، اون چیزی که میخوای و باهاش راحت هستی، واقعا اینو قلبا دارم میگم، به نظر من چیزی هستش که ببینید، ما در اجتماع داریم زندگی میکنیم، در بیابان زندگی نمیکنیم. خب به نظر من چیزی مهمه که غیر از اینکه خودم رو خوشحال میکنه، برای دیگران هم ایجاد خوشحالی بکنه. چیزی که من اگر پوشیدم امروز را افتادم تو خیابون و نگاه مردم رو دیدم، دیدم از 10 نفر 9 نفر دارن به من لبخند میزنن و خوششون میاد، لذت بردن از این تیپی که من زدم، از این هارمونی که پوشیدم به قول دکتر الهی قمشه‌ای، و این هستش که باعث نظم میشه، نظم دیداری، نظم شنیداری. ما از این نظم ها زیاد داریم که متاسفانه در جامعه منسوخ شده. من خواهش میکنم اگر مجری هست که ببینید بیشتر و عمیق‌تر به این برنامه‌های از این قبیل بپردازین، حالا شما، ولی خواهش میکنم بپردازید به هارمونی، بپردازید به هارمونی که ما اگه ساختمانمون شکلش نامنظم هست، که دکتر الهی قمشه‌ای یک بار به این موضوع توضیح دادن، گفتن چقدر حال منو خراب میکنه وقتی راه میرم، میرم یه ساختمان کجه، یه ساختمانی فرو رفته، یکی سیاه یکی سفیده، تا یه اینکه وارد یه مجموعه میشم میبینم همه یک شکل منظم مرتب یا شکل‌های نزدیک به هم دارن. عرضم در مجموع این هستش که بنده ترجیح میدم چیزی رو بپوشم که قبلش فکر کنم ببینم با جامعه هم چقدر سنخیت داره و چقدر پذیراست و چقدر میتونه دیگران رو خوشحال بکنه و شادی ایجاد بکنه. ولی خودم شخصا از رنگ‌های روشن و لباس‌های ساده که جینگولی بینگولی نداره و ساده است بیشتر خوشم میاد. این اعتقاد شخصی خود.
خیلی هم عالیه. خیلی ممنون که تماس گرفتید. قربونت بخیر باشه.
و این رو بدون که من همیشه بدون هیچ دلیل خاصی، شما اشتباه هم بکنی من همیشه طرفدارتم، یعنی با تمام این حرفایی که زدم آخه خب تو طرفدارت هستم، یه دونه طرفدار اینجوری داری،
شما لطف دارید. خیلی ممنونم ازتون. مرسی که تماس گرفتید.
قربونت بشم.
بعد شما متشکرم. عصرتون بخیر باشه. خداحافظتون.
امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
حتما مفید واقع شده.
زنده باشید.
بله، همچنان دارید استودیو 8 رو میشنوید در 17 دقیقه پایانی، دیگه الان میشه گفت 17 دقیقه پایانی. اجازه بدید به شما یک نمایش رو معرفی بکنم، خاطرات سفیر، با موضوع عفاف و حجاب که در 7 قسمت و به سفارش رادیو معارف در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده که از امروز همزمان در شبکه رادیویی معارف و نمایش پخش میشه. مجموعه رادیویی 7 قسمتی خاطرات سفیر به کارگردانی میرطاهر مظلومی و تهیه کنندگی مهدی نمینی مقدم و نویسندگی فاطمه حسنوند از شنبه، یعنی همین امروز، ساعت 17 از رادیو معارف پخش شد و ساعت 4:15 و 13:15 به روی آنتن رادیو نمایش رفته. الانم ارتباطمون با نویسنده این نمایش 7 قسمتی برقرار شده که خانم حسنوند هستن، همونطوری که عرض کردم. خانم حسنوند سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم خانم حسنوند که روی خط برنامه استدیو 8 تشریف آوردید. خانم حسنوند، در مورد خاطرات سفیر یه توضیح کوتاه به ما میدید؟
کتاب خاطرات سفیر خاطرات خانم نیلوفر شادنه هست که در فرانسه دکترا میخوندن.
بله.
و برخوردی که دقیقا با حجاب ایشون شده بود
و شما این موضوع رو دستمایه این نمایش قرار دادید.
بله، در واقع نمایش ما دو نمایش در دل هم هست، یعنی یعنی اینجور انگار که خدا خواست که به فکرم اینطور خطور کنه که نمایش رو کاربردی نگاه کنیم، نه به اینکه فقط خاطرات صفر رو تصویر بکشیم. موضوع داستان من دختری به نام شهرزاد هست که داره آماده میشه که برای دکترا کنکور اعزام به خارج بده و خاطرات سفیر پژوهش او برای در واقع پایان نامه فوق لیسانسشه و در واقع انگار که با خاطرات سفیر آینده خودش رو داره میبینه و در واقع میخواد ازش الگو بگیره که در سفری که خواهد داشت به خارج از کشور برای ادامه تحصیل چطور آماده بشه برای این زندگی خارج از کشور.
درسته. خانم حسنوند، از همکاریتون با آقای میرطاهر مظلومی بگید که کارگردان این مجموعه هستن، چقدر در جریان ضبط این نمایش بودید؟
اتفاق داشت من حضور نداشتم، حضور فیزیکی نداشتم، ولی همیشون و هم از راهنمایی آقای نمینی من خیلی استفاده کردم، ارتباط داشتیم، روند کار بودم وقتی ضبط میکردم.
بسیار عالی. اگر بخواید خودتون به عنوان نویسنده این مجموعه از زبان خودتون مخاطبهای رادیو نمایش رو که الان استودیو 8 رو میشنوند دعوت بفرمایید به شنیدن خاطرات سفیر، فکر میکنید اون ویژگی که باعث میشه مخاطب از شنیدن این مجموعه لذت ببره چیست؟ خودتون چطور دعوت میکنید مخاطبهای ما رو؟
فکر میکنم هیچ فرق نمیکنه چه داخل کشور باشیم چه سفری به خارج از کشور داشته باشیم، فکر میکنم که کسی که اینو میشنوه با خودش فکر میکنه که من بایستی که از نظر تاریخی خودم رو قوی کنم، از تاریخ کشورم با خبر باشم، از فرهنگم با خبر باشم، از مذهبم با خبر باشم، تا اگر در موقعیتی قرار گرفتم که قرار باشه از وطنم دفاع بکنم حرف برای زدن داشته باشم. به نظرم این مشخصه این نمایش این هستش.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم حسنوند که وقتتون رو به استودیو 8 دادید. امیدوارم که قلمتون روون بر روی کاغذ بغلطه و نمایش‌های شنیدنی دیگری رو هم از شما و با قلم شما از رادیو نمایش بشنویم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود برای من.
تمنون
من
میکنم.
از شما استفاده کنم.
خدا نگهدارتون.
موفق باشین.
نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه، دیگه اخما تو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم، دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون دیوونه، دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو دیوونه. دیگه اخما تو بکن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه. دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو.
ما در تماشاخانه محراب هستیم. اجرای به دنبال بخت عنوان نمایشی است که در تماشاخانه محراب اجرا میده. این اثر برگرفته از شماهی با همین نام از آقای فتحعلی بیگی است. خانم رعنا زرگرزاده نویسنده، کارگردان و بازیگر این کار.
ما واسه جشنواره آیین سنتی این کار رو در واقع خواستیم کار بکنیم که استارتش رو آقای دهقان زدن و من چون که پروژه پایان‌نامه‌ام روی این کار بود به عنوان کمک اومدم توی گروهشون و بعد منو پذیرفتن که توی سایر قسمت‌ها کمکشون بکنم. متن از آقای فتحعلی بیگی بود که سعی کردم یکم بروزش بکنم، یه چند تا شعر بهش اضافه بکنم، چند تا قسمتش رو تغییر بدم، واسه همین بازنویسی شد متن. موضوعش هم کلاً راجع به اینه که دنبال خرافات نباشیم، خودمون برسیم به همون جایی که میخوایم، همون کاری که ما داریم تلاش میکنیم که اتفاق بیاد.
آقای احمد دهقان هم کارگردانی مشترک این کار رو بر عهده دارن.
نمایشمون جوریه که هر اپیزود و هر صحنه‌ای بازیگر مختص خودشو داره و ما سعی کردیم که صحنه به صحنه با بچه‌های خودمون کار بکنیم و ما حدوداً 5 الی 6 جلسه همه بچه‌هامون جمع شدن. از آقای کوروشنی مدیریت محترم سالن خواهش کردم که لابی محراب رو بهمون بدن واسه تمرین که فضای بزرگی داشته باشه، بچه‌ها فاصله‌شون رو حفظ کنن، نکات بهداشتی رو رعایت کنن، ماسک بزنن، دستکش دستشون کنن تو رفت آمد و دمشون گرم. همه بچه‌هامون نکات رعایت کردن، اومدن، پذیرفتن و اکنون ما در خدمت شما هستیم.
خانم روزا ماندنی یکی از بازیگرهای نمایش.
قطعا ما در یک شرط خیلی ویژه‌ای اومدیم و کار نمایش انجام دادیم و شب اول اجرای ما، خب خدا رو شکر من دیدم که مسئولین سالن کاملا سالن رو ضد عفونی کردن، الکل آورده بودن و کامل صندلی‌ها و سالن کاملا بهداشتی و ضد عفونی تقدیم تماشاگران ما.
ما به هیچ کسی هم اصرار نمی کنیم که آقا حتما بیا نمایش ببین، ولی ازشون خواهش میکنیم که اول مواظبت از خودشون بکنن، چون نه فقط نمایش، شما الان بیرون که میرین، فروشگاه که میرین، مردم همینجور سر هم دیگه میرن خرید میکنن. خب این خیلی اوضاعش بدتر از یک نمایشی که شما دست به هیچ جایی نمیزنین و میایین تو سالن میشینین و برمیگردین. خدا رو شاکرم که حالا اجرایی میکنیم، حرکتی انجام میدیم، ولی اقتصاد بچهای هنرمندمون به شدت دچار بحران خیلی شدیدیه. به خاطر پول نمیان کار بکنن، به خاطر این میان کار بکنن که از این شرایط پس و کرونا بیان بیرون، یعنی بیان یکم حالشون خوب بشه، حالشون عوض بشه، بتونن حال مردم رو عوض بکنن.
بحث نمایش‌های آیین سنتی و نمایش‌های بومی محلی جزء فرهنگ ما هست که متاسفانه فراموش شده. عزیزان بیان ببینن و لذت ببرن، چرا که نمایش‌های آیین سنتی نقل شادی آور و فکاهی هست که مردم رو هم با اتفاقات جدید و زیبایی آشنا می‌کنه، همونها رو به گذشته‌های دور می‌بره و با فرهنگ اصیل ایرانی پیوند می‌زنه.
بله، این هم گزارشی که توسط همکارمون تقدیم حضور شما شد در تالار محراب. حتما اگر علاقمند به نمایش هایی هستید که حال و هوای ایرانی دارن، برید تالار محراب و این نمایش رو ببینید و اصولا از نمایش هایی که روی صحنه است با حفظ پروتکل های بهداشتی و رعایت اونها تماشا بکنید، لذت ببرید. واقعا آره، یه جاهایی مثل اتوبوس ها و متروها خیلی شرایط پیچیده تری از سالن های تئاتر. باید در واقع با حفظ و رعایت این دستورالعمل ها یه مقدار وارد فضای تغذیه روحی هم شد، چرا که به اون هم حتما نیاز داره بدن ما و تئاتر یکی از مصداق های بارز اونه که روی صحنه الان هست چند تایی. اما همچنان همراه شما هستیم با استدیو 8 در 5 دقیقه پایانی که صدرا الان اینجا نشسته.
وای فرضم چقدر گرمه.
خب اون شال گردنت از دور اون گردنت در بیار.
نمیشه فرضم، نمیشه، جلوی بچه ملو آبرون میره. ولی
آقا
خیلی گرمه.
میدونم گرمه، خب حق داری که من الان با این یلا پیرنم گرمه. حالا شما شال گردنتو بردار.
نمیشه آخه، بردارم.
بردار بابا، بردار. آها خودم برای در
بخش. چه هوای خوبیه.
دیدی آه. این همه مردم تو رو نصیحتت کرد، متنبه نشدی تو آقا؟
چرا متنبه شدم، فهمیدم که هم مد خوبه همین که لباس مناسب بپوشیم، حداقل مناسب فصل باشه.
احسن، مناسب فصل باشه. الان واقعا گرم صدر، این پشم شطوره آخه، اینو از کجا کشیدی بیرون؟ از کدوم لباسای زمستونی؟
نمیدونم، فقط دیدم مد، فقط پوشیدمش.
خب الان دیگه نمیخوای بپوشی ان شاءالله رو؟
نه نمیپوشم.
قول میدی به من؟
باشه قول میدم.
خیالم راحت، اینجا بمونه اصلا.
باشه
خب اصلا پس این اینجا. بفرمایید. خیلی ممنون، بفرمایید.
نه نمیرم دیگه.
چرا چیه؟ ها.
ببین شالمو بده بعد.
صدر من دارم بهت میگم شالو نپوش. شالو الان میخوای چیکار؟ حالا میخوای چیکار شالو؟
الان میخوام شالو رو بپوشم.
خب.
دوباره برم.
خب.
خونه حداقل.
خب.
حداقل جلوی بچه‌م الان آبروم نره.
بابا ما این همه در مورد اینکه مهم نیست لباسی که دوست داری رو بپوش صحبت کردیم. تو میگی بچه معلمو شال گیر. اونا میخندن بهت، به خدا با این شال.
نه نمیخندن.
میخندن آقا جون، بهت میگن قشنگه، گفتن قشنگه. میخوام بعدم بهت بخندن. آره بابا
عجبا. من نپوشم؟
نپوش بابا، اینم در بیه، این کاپشنم در بیه. کاپشن چرم باست چی آخه تو این فضا؟ اصلا نفهم مدت زمستونی زدی، عکس کجا دیدی؟ عکس گذشت خیلی در مورد مد و لباس پوشیدن با شما صحبت کردیم و نظرات شما و البته نظرات خودمون به نظرم ما رو به اینجا رسوند که هم مد خوبه، هم لباسی که بهمون بیاد قشنگ باشه، توش احساس لذت و رضایت بکنیم. مسئله اینه، قطعا متخصصین امر در زمینه طراحی لباس به اینکه چه رنگهایی، چه ترکیب بندی، چه در واقع ساختاری میتونه زیبایی بیشتری داشته باشه، خب متخصصن و میدونن. اما اینکه ما صرفاً به خاطر اینکه از مد پیروی بکنیم یک سری لباس ها رو انتخاب بکنیم و خودمون اصلا ازشون لذت نبریم و حتی احساس بهتری هم توشون نداشته باشیم، کار غلطیه. اگر بتونیم به یک ترکیبی از این دو نگاه برسیم با اولویت رضایت و احساس بهتر خودمون، خیلی خیلی به نظرم اتفاق بهتریه. امیدوارم که همین اتفاق بیفته. خب امروز هم در خدمت شما بودیم به همراه همکاران خوبم در استدیو 8. اجازه بدید معرفی بکنم، تشکر از آقای بهلولی با گزارششون، خانم مونا صفی، همینطور پگاه عموزاده، صدرا ردایی، آقای مصطفی محمودی، خانم لیلا علاقمند و البته تهیه کننده محترممون خانم نسیم صباغان، در واقع صدا بردار درجه یکمون آقای اجازه بدید ببخشید حیدر صفدری و خودم فرزدم رنجبر که در خدمت شما بودیم تا فردا. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی